ساعت 11 شب در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی رات هستم. مینو مهرز، عضو ستاد مقابله با کرونا، میگوید واردات واکسن روسی به کشور از بدشانسی مردم ایران است. تعداد جان باختگان شبانه روز گذشته بر اثر کرونا در ایران 85 نفر اعلام شد. ایران با 3 پله سقوط در رده‌های پایین شاخص شفافیت قرار گرفت. مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران، میگوید واردات واکسن کرونا روسی اسپوتنیک وی توسط دولت از شانس بد مردم ایران است. این سخنان در حالی است که کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران، روز پنجشنبه از صدور مجوز استفاده اضطراری برای واردات واکسن کرونا اسپوتنیک وی به کشور خبر داد. بنا به گزارش روزنامه جهان صنعت، مینو مهرز در ادامه درباره واکسن روسی تاکید کرده است که به عنوان عضوی از کادر درمان حاضر به تزریق این واکسن نیست. به گفته این عضو ستاد مقابله با کرونا در ایران، در حالی که واکسن کرونا باید دارای استاندارد جهانی باشد، هیچ اطلاعاتی درباره این واکسن روسی در دست نیست. خانم مهرز در عین حال میگوید تاییدیه سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و داروی اتحادیه اروپا برای هر واکسنی ضروری است، اما این واکسن از آن برخوردار نیست. پیش از این علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، واردات واکسن های ساخت شرکت های انگلیسی و آمریکایی به ایران را به رغم تایید از سوی سازمان جهانی بهداشت ممنوع اعلام کرد. تعداد جان باختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت 85 نفر اعلام شد. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 را در همین مدت بیش از 6500 نفر اعلام کرد. در روزهای اخیر تعداد مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا بر مبنای آمارهای وزارت بهداشت که درستی آن مورد تردید کارشناسان است، افزایش نشان می‌دهد. در همین حال مقام‌های رسمی در وزارت بهداشت ایران از افزایش بی‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی در شهرهای مختلف و در عین حال افزایش موارد ویروس جهش‌یافته کرونا در کشور خبر می‌دهند. سازمان شفافیت بین الملل در گزارش امسال خود از رتبه بندی کشورهای دنیا از نظر شفافیت و میزان فساد، ایران را با 25 امتیاز در رده 149 در کنار کشورهایی چون لبنان، کامرون، ماداگاسکار، موزامبیک، نیجر و تاجیکستان قرار داد. رتبه ایران نسبت به سال گذشته 3 پله سقوط کرده است. سازمان شفافیت بین الملل در گزارش خود گفته است که فساد دامنه‌دار در کشورهای با درصد فساد بالا باعث تضعیف ساختارهای بهداشت عمومی در مواقعی چون همه‌گیری ویروس کرونا شده است. و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید 5+1 به تعهداتش در برجام عمل نکرد و ایران نیز هیچ وظیفه‌ای در عمل به تعهداتش ندارد.
5+1 به تعهدات خودش عمل نکرد. هیچ وظیفه‌ای نداریم که ما به تعهداتی که اونها عمل نکردند ما پایبند باشیم.
محمد باقر قالیباف این اظهارات را در حالی بیان کرد که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در نخستین نشست خبری خود گفت در صورتی که ایران به تعهداتش در برجام عمل کند، ایالات متحده نیز به این توافق باز خواهد گشت. و موج جدید بازداشت‌های پرشمار شهروندان و فعالان کرد که از حدود 3 هفته پیش در شهرهای مختلف ایران آغاز شده همچنان ادامه دارد و تعداد بازداشت شده‌ها به بیش از 60 نفر رسیده است. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید بیشتر این افراد توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان، و از او درباره جزئیات این خبر پرسیدم.
ما در نتیجه بررسی‌های خودمون تونستیم بازداشت حداقل 66 شهروند و فعال کرد رو طی 3 هفته گذشته در جریان موج گسترده بازداشت‌ها در کردستان تایید کنیم و اسامیشون رو منتشر کنیم. از این تعداد دو نفر آزاد شدن بعد از چند روز و دو نفر دیگه هم بعد از چند روز منتقل شدن به بندهای قرنطینه زندانهای بوکان و مهاباد.
آقای کرمانشاهی، این افراد با خانواده‌هاشون تماس داشتن و درباره وضعیتشون یا علت بازداشت چیزی گفتن؟
در تماس بسیار کوتاهی که تعدادی از این افراد به فاصله دو روز بعد از بازداشت با خانواده‌ها داشتن، فقط تونستن در این حد بگن که بازداشت شدن و تعدادشون گفتن که ما در بازداشتگاه سازمان اطلاعات استفاده در ارومیه به سر میبریم. تعداد بیشتری حتی اطلاع نداشتن که در چه محلی نگهداری میشن و از اتهام خودشون ابراز بی اطلاعی کردن. طی روزهای گذشته خانواده های این افراد هم پیگیری های مکرری داشتن در مراجعه به دادگستری هر کدوم از این شهرهایی که افراد درش بازداشت شدن و دادگستری به خانواده ها اعلام کرده که اطلاعی از این بازداشت ها ندارن و هیچ حکمی برای بازداشت این افراد از طرف دادگستری و نهاد قضایی صادر نشده.
افراد بازداشت شده فعال سیاسی و مدنی بودند، یعنی میخوام بپرسم چه وجه اشتراکی داشتن که این تعداد همزمان بازداشت شدن؟
علت بازداشت گسترده هنوز خودش برای ما جای سوال داره، چون که واقعا در این تعداد زیاد طی سالهای اخیر در کردستان کم سابقه بوده، ولی میدونیم که تعدادی از این افراد با همدیگه دوستی داشتن، در حلقه های فعالیت هایی که با هم داشتن، مثلا در حوزه محیط زیست یا دانشجویی، یا حتی تعدادی از این افراد طی ماهای گذشته اقدام به تأسیس کتابخانه هایی در مناطق روستایی شهرستان های خودشون کردن. به این شکل برای ما ثابت شده است که این بازداشت ها در واقع بسیاریش به هم مرتبط هستش.
آقای کرمانشاهی، شما سال هاست که در حوزه حقوق اقلیت ها و به ویژه شهروندان کرد در ایران فعالیت میکنید. خودتون فکر میکنید که این بازداشت های همزمان با چه هدفی صورت گرفته؟
واقعا الان صحبت در این مورد خیلی سخت است، از اینجایی که گفتم این بازداشت ها به این شکل واقعا طی سالهای اخیر کم سابقه بوده. و نکته دیگه این که با وجود گذشت تقریبا میشه گفت الان 3 هفته از این بازداشت ها، هنوز نهادهای امنیتی و حتی دستگاه قضایی هیچ نوع اتهامی رو علیه این افراد اعلام نکردن و همین ما رو بیشتر نگران میکنه و ترس یک پرونده سازی برای این افراد و درست کردن یک سناریوی که بی سابقه نیست در کردستان همزمان با بازداشت‌های گروهی. ما معمولا شاهد این هستیم که یک سناریوهایی مطرح میشه علیه بازداشت شدگان به دور از واقعیت هست، ولی اونها رو مجبور میکنن تحت فشارهای روانی، حتی شکنجه‌های جسمی، که دست به اعترافات اجباری بزنن. و موردی هم که در این بازداشت‌های اخیر نگران کننده است همین اعترافات اجباری هستش، با توجه به تعداد زیاد بازداشتی‌ها و دوستی ها و یا روابطی که بین این افراد وجود داره، اعتراف یعنی مجبور کردن به اعترافشون علیه یکدیگر، این خودش برای ما نگران کننده است.
توضیحات کاوه کرمانشاهی رو شنیدیم، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان، درباره بازداشت شهروندان کرد. و در اینجا بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو.
شما ببینید چقدر مسئولان بیلیاقت جمهوری اسلامی وقاحت رو به چنان درجه رسوندن که در روز روشن جلوی دوربینای فیلمبرداری میان یک سرباز وظیفه رو که فقط به قانون عمل میکرده رو کتک میزنن و بعد چند روز بعد میان میگن که ما این کار نکردیم و به راحتی کتمان میکنن، چون که در جمهوری اسلامی هیچ گونه قانونی اجرا نمیشه و اگه قانونی هم باشه فقط برای مردم هست، مردم اصلا که مردم عادی هستن که باید قوانین این حکومت رو اجرا بکنن، مگر نه خودشون که از هر راهی از هر جایی بتونن بالاخره قانون رو میشکنن و هر کار دلشون بخواد با این مردم میکنن.
آقای خامنه‌ای چشاتون رو باز کنید، بی خود تصمیم برای 80 میلیون جمعیت نگیرید. از روزی که اومدین شما یه کلاه گشاد و یه عینک خوشبینی دادین به چش مردم، ولی مردم هم کلاه رو انداختن اون و هم عینک رو از چششون برداشتن. 42 سال قتل، جنایت، همه کاری شما دارین میکنین، الان هم اومدین تصمیم میگیرین که واکسن نمیخریم. شما چی کاره این که برای ملت تصمیم میگیرین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و تعدادی از وزرای سابق اروپایی با انتشار یک بیانیه رژیم ایران را حامی تروریسم خواندند و از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران خواستند درباره نقش اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در طرح بمبگذاری علیه همایش سازمان مجاهدین خلق در فرانسه پاسخگو باشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیانوش فرید.
شماری از وزرای سابق اروپایی خواستار پاسخگویی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره نقش اثبات شده اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در طرح بمب‌گذاری همایش سازمان مجاهدین خلق در فرانسه شدند. این وزرا و دیپلمات‌ها درخواست خود را در قالب یک بیانیه خطاب به شارل میشل رئیس شورای اروپا، ژوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس پارلمان اروپا و همچنین رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و غیر عضو مطرح کردند. آنها با توجه به نقش اثبات شده اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در بلژیک که تیر ماه 97 به اتهام هدایت و مشارکت در طرح بمب‌گذاری همایش سازمان مجاهدین خلق به همراه سه متهم دیگر این پرونده بازداشت شد، پیشنهادهایی به اتحادیه اروپا و رهبران آن دادند. آنها علاوه بر تاکید بر ضرورت پاسخگویی وزیر خارجه ایران درباره فعالیت‌های تروریستی اسدی نوشتند که باید فعالیت سفارتخانه‌ها، مراکز مذهبی و فرهنگ ایران مورد بررسی دقیق قرار گیرد. در این بیانیه همچنین بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های سختگیرانه‌تر از سوی اروپا علیه جمهوری اسلامی که آن را رژیم حامی تروریسم نامیدند تاکید شده است. کاهش روابط دیپلماتیک با ایران تا وقتی که تضمین دهد که دیگر در خاک اروپا دست به فعالیت تروریستی نخواهد زد از دیگر پیشنهادات و خواسته های این گروه از دیپلمات های سابق اروپایی است. در این نامه از جمهوری اسلامی تحت عنوان پدرخوانده تروریسم جهانی نام برده و تاکید شده که مقامات عالی رتبه ایرانی که دستور عملیات تروریستی علیه گرد همایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه را صادر کردند باید تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرند. امضا کنندگان این بیانیه نوشتند انتقال بمب از ایران به اتحادیه اروپا از سوی یک مقام دیپلماتیک ایرانی 23 سال پس از انفجار میکونوس در آلمان نشان می‌دهد جمهوری اسلامی نه تنها به فعالیت تروریستی خود در بالاترین سطح در خاک اروپا پایان نداده، بلکه به دنبال انجام عملیات کشتار جمعی در این قاره است. این دیپلمات‌ها از رهبران اروپایی و اتحادیه اروپا خواستند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را سازمان تروریستی معرفی کرده و عوامل آنها را در کشورهای اروپایی محاکمه، مجازات و اخراج کنند. در این بیانیه همچنین هشدار داده شده که رهبران اروپایی باید با هر گونه تلاش برای باجگیری، اخاذی و گروگانگیری جمهوری اسلامی که به نوشته ی آنها پس از بازداشت اسدالله اسدی افزایش یافته برخورد شود. این بیانیه در عین حال اتحادیه اروپا را در جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در خاک این قاره ناکام معرفی کرده و از این بابت ابراز نگرانی می‌کند. این دیپلمات‌های پیشین در عین حال به از سرگیری غنی‌سازی 20% اورانیوم از سوی ایران از ژانویه سال جاری اشاره کرده و آن را نقش توافق هسته‌ای برجام دانستند. آنها به همین علت نوشتند که از هر گونه تحریم ایران از سوی اتحادیه اروپا استقبال می‌کنند. این بیانیه در شرایطی صادر شده که وزارت خارجه ایران می‌گوید اتهام مشارکت اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در طرح بمب‌گذاری همایش سازمان مجاهدین خلق یک دام پیچیده است که برخی سرویس‌های اطلاعاتی طراحی کردند. با این حال رسانه‌های آلمان 5 بهمن گزارش دادند که سرنخ‌های تازه‌ای از رفت آمدهای اسدالله اسدی در 11 کشور اروپایی و همچنین فهرست افراد مرتبط با این دیپلمات به دست آمده و احتمالاً این افراد برای نهادهای اطلاعاتی ایران کار می‌کردند.
با پایان گزارش همکارم کیانوش فرید به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری رسیدیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمانید. 45 دقیقه دیگر با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهیم بود.